أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
معین میشه که خدا این حرفای خدا آخون نیست؟
بله این ممکنه. حالا دیگه اینو یعنی باید توضیح ندادن که حالا چه توجیهی برای این مطلب هست که این حرفای ارتباطش با حاشیه محبوب قرچانیه. این به هر حال احتمال داره که ایشون حاشیه مرحوم قوچانی رو هم تقریرات مرحوم قوچانی بر کلام از درس مرحوم آخوند گرفته. بعضی جلسات نبوده، با قوچانی رفیق بودن، از قوچانی گرفته و چیز هست که آقای منتظری دیدم میگه من بعضی درس ها رو آقای فاضل نبود تو درس های بروجردی از من گرفت، از روی اون مثلا تقریرات نشین هست. کسایی که معررین که درس می نویسن یه درس رو ممکنه نباشن از درس دیگه بینه گاهی قد می نویسن، گاهی قد مطلبش رو با زبان خودشون. مثلا آقای هاشمی خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر رو، آقای صدر رو که عراقی ها می گیرن این ها می برند دیگه، خدا رحمتشون کنه. من جمله تقریرات درس آقای هاشمی هم، تقریرات آقای هاشمی از درس آقای صدر هم پیش آقای صدر بود، هم کتاباشون هم می برن. این کتاب میره که میره و یه سری دست نوشتجات نسخه های خیلی مهم تون مقدمه جلد 56 بحوث اشاره به این مطلب میکنه. میگه من یه سری وفاده دست نوشتجات من رفت دیگه، من مجبور شدم از نوشته آقایون دیگه استفاده کنم برای تکمیلش. اینه که جلد 56 ایشون با تأخیر منتشر کرد، شاید یک سالی بعد از سایر مجلدات منتشر کرد. ما اون زمانی که دست آقای حائری می‌رفتیم همین موازی جلد 56 بود، هنوز جلد 56 منتشر نشده بود، سایر مجلدات منتشر شده بود و اینها. خب اینجا بحث سر این بود که در موارد که یکی از افراد عام در یک زمان خاصی از تحت شمول عموم خارج شده باشه، این حالا یه نکته اینجا تو این بحث اول بگم، این بحث ما کلمه عموم تعبیر میکنیم، این بحث خیلی فرقی بین این که عام باشه مطلق باشه نداره، اونها تفاوت خاصی نداره. بعضی نکاتی در لابلای بعضی از تیکه های بحث اشاره خواهم کرد به بعضی تفاوت هایی برابر بعضی از مبانی ممکنه یه تفاوت هایی اینجا ها وجود داشته باشه. اینکه حالا عام که تعبیر میکنیم، حالا مراد اون دلیلی هست که عمومیت داشته باشه، حالا چه عمومیتش به وضع استفاده شده باشه چه عمومیتش به مقدمات حکمت استفاده شده باشه. و این بحث در این هست که اگر یک فردی از تحت عموم خارج بشه در یک زمانی، بعد از اون زمان نسبت به اون فرد باید به استثاب حکم مخصص تمسک کنیم، بگیم در زمان بعدی هم این حکم خاص در مورد این فرد جاری میشه، یا به عموم تمسک کنیم و حکم متضاد با خاص رو جاری کنیم. خب مرحوم آخوند اینجا تفصیل قائل شده بودن، تفصیل یعنی چهار صورت کرده بودن مسئله رو. صورت اول جایی هست که عام عمومش به اصطلاح عام مفرد نباشه و خاص ظرف باشه. ایشون در مورد عام تعبیر به عبارت ایشون در مورد عام میگن عام گاهی اوقات به نحو استمرار و دوام ملاحظه میشه، گاهی اوقات مفرد زمانی ملاحظه میشه به طوری که کل زمانن فرد مفترق میشه. در مورد خاص هم گاهی اوقات زمان ظرف استمرار ملاحظه میشه، گاهی اوقات مفرد و مأخوذ در موضوع اخص میشه. در مورد قسم اول که هم عام جنبه مفردیت نداره هم خاص جنبه مفردیت نداره، اینجا میفرمایند که استصحاب حکم خاص رو میشه کرد و چون عام چون جنبه مفردیت نداره اصلا دلالتی نسبت به زمان نداره، چون هر زمانی مستقل از زمان دیگر مشمول عام نیست. بعد اینجا یک استثنایی میکنند، من عبارت مرحوم کفایه رو میخونم که این عبارت با عبارت مرحوم آخوند در حاشیه یه مقداری تفاوت داره. اول این عبارت این رو بخونم بعد عبارت حاشیه مرحوم آخوند رو. ایشون میگه فإن کان مفاد و کل من العام و الخاص على النحو الاول، یعنی نه عام از جهت زمان مفرد باشه و نه خاص از جهت زمان، فلا محیث عن استصحاب حکم الخاص فی غیر مورد دلالته، لعدم دلالت للعام على حکمه، لعدم دخوله على هدت فی موضوع، این دخول زمان على هده داخل در موضوع نیست، و انقطاع الاستمرار بالخاص دال على ثبوت الحکم له فی زمان سابق من دون دلالته على ثبوتی فی زمان لاحق، فلا مجال الا لاستصحابه، اون عام دال بر استمرار و دوام بود، بر هر فردی یک حکم دائم مستمر رو ثابت کرده بود، این حکم دائم مستمر در این فرد نیست، بنابراین این فرد مشمول اون دلیل نیست. بعد از این نکته یک استثنایی میکنند، نعم لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه کما اذا کان مخصصا له من الاول لما ذر بهی فی غیر مولد دلالته فیکون اول زمان استمرار حکمهی بعد زمان دلالته فیصح التمسک به عفوم العقود ولو خصوص به خیار المجلس و نحوه ولا یصح التمسک بهی فی ما اذا خصوص به خیار لا فی اوله ففهم. ایشون میفهمد که اگر خاص این حکم مستمر رو قطع نکرده باشه، حکم مستمر در جاش باشه، کجا حکم مستمر قطع نمیشه؟ جایی که مبدا استمرار رو ما عقب ببریم،
بعد از مخصص،
بعد از مخصص قرار بدیم، اون در این صورت ما در مورد این خاصم به دلیل دال بر استمرار تمسک میکنیم و این دلیل دال بر استمرار رو میگیم از حالا به بعد حکم نداره. بنابراین فیصح التمسک به اوفو بالعقود ولو خصص به خیار المجلس و نحوه، اوفو بالعقود خیار مجلس از اول اوفو بالعقود رو تخصیص میزنه، بنابراین ما در مورد عقود میگیم بعد از مجلس یک حکم مستمر رو بار بکن، بعد انقضاء المجلس حکم دائمی بر افراد عقود بار کن، ولا یصح التمسک به فی ما اذا خصص بخیار لا فی اوله. بعد گفتن ففهم. در حاشیه رسائل تعبیر اینه: بقیه شیعون ینبغ تنبیه علیه و هو ان تخفیف العام الدال علی ثبوت الحکم علی الدوام. یعنی همین قسم اول: انما یوجب عدم الرجوع الیه عند الشک فی ثبوته اذا کان من اثناء زمان استمراره دون ما اذا کان من اوله او آخره. مثلا اینجا او آخره رو آورده، مثلا او آخره، مثلا مال بعدشه. مثلا تخفیف اوفو بالعقود به دلیل خیار القبن و این کان یمنع عن الرجوع الیه فی مسئله الشک فی انه علی الفور و التراخی. خیار قبن در جایی هست که ابتدا طرف نمیدونه، اگر اول بدونه که مقبونه که خیار نیست، پس باید فاصله افتاده باشه. فاصله که افتاد، زمان اطلاع از قبن فاصله داره با زمان عقد، اینجا قاطع استمراره. الا ان تخصیصه به خیار المجلس لا یمنع عن فی مسئله شک فی کون الافتراق به شبر و نحوه من القایه و المغیر. صحبت سر این رفت که ما گفته که مجلس وقتی منقضی شد شما دیگه خیار، حالا یه وجه از مجلس آدم بیرون رفت، این کافیه کافی نیست، یا باید یه مقدار قابل توجهی از مجلس فاصله گرفته باشه. خب این مورد شک وقت قرار بگیره. اینجا آیا ما میتوانیم به وفو به لغوت تمسک کنیم یا نمیتوانیم به وفو؟ ایشون میگه میشه به وفو به لغوت تمسک کرد. ما مبدع حکم مستمر به وجوب وفا به عقد رو بعد از انقضای مجلس قرار میدیم. این یه مثال. مثال دیگه ای که و کذا تخصیصه بالقبض فی المجلس مثلا فی بیع صرف و غیره. قبض در بعضی از معاملات شرط اصلا صحت معامله، یا بگید شرط لزوم معامله، قبض فی المجلس هست، مثل صرف و سلام، مثلا فی بیع صرف و غیره. این هم خب در هم اول قبضه در مجلس دیگه. خب فانه لا اشکال فی ان المرجع چیز و غیره. خب اینجا تو حاشیه مرحوم آخوند علاوه بر این که بین اول و آخر و وسط فرق گذاشته، در حالی که در اینجا بین اول و ما قبل اول غیر از اول تخفیف قائل شده، و این عنایت حتما داره مرحوم آخون. این من فکر میکنم ففهم مرحوم آخون اشاره به همین نکته است که من اینجا عبارتم رو با عبارت حاشیه تغییر دادم. نکته ای که درست هست همین نکته است که اینجا گفتم نه اونجا گفتم، چون استمرار یک حکمی که آخرش بریده میشه استمرار نداره. استمرار اصلا مفاد استمرار این حکم دوام دائمی باشه. حکمی که حالا مبدأ استمرار به اطلاق استفاده میشه، ولی استمرار حکم دائمی رو استمرار میگن. اینی که نسبت به آخر اگر آخر نداشته باشه این حکم مستمر نیست، دائمی نیست. امثال این
آخر هم مخصصیت
بحث قاطعیت نیست، بحث اینه که عنوان رو که مستمر صرف نمیخواه. من این رو بحث دارم نه حالا بحث میدارم این رو صرف کنید در مورد اینا. من فعلا میخوام کلام مرحوم آخوند تبیین بشه و بعدا در مورد اینا صحبت کنم. عرض کنم خدمت شما این بنابراین تنها در جایی می توانیم به عام تمسک کنیم که تخصیص زمانی خاص من الاول باشه، ولی اگر تخصیص زمانی خاص من الوسط او من الاخر باشه دیگه به عام نمیشه توسل کرد. این یه تفاوت بین حاشیه مرحوم آخوند و بر رفائل و خود کفایه. یه فرق دیگه اینه که یه ذمیمه ای داره که این ذمیمه مرحوم نائینی با این ذمیمه موافق نیست. تفصیلی مرحوم نائینی داده که این تفصیل گویا گرفته شده از همین مطلب هست و البته این رو قبول نداره. مرحوم آخوند میگه اینجا فرقی نیست که ما این قیدی رو که میخواییم بزنیم قید متعلق الحکم باشه یا قید خود حکم باشه. یه موقعی ما یه اوفو به لغود، اوفو به لغود یعنی واجب است شما به عقد وفا کنید. یه موقعی این رو این قیدی که قرار میدید قید عقد یا قید وفا قرار میدید که اینو متعلقات حکم هستن، میگید عقدی که از منقضی شده است مجلسش انقضاء المجلس رو قید عقد قرار میدید. یه جوره یه جور قید خود وجوب قرار میدید، میگید واجب است وفاء به عقد و این وجوب بعد از مجلس هست، قبل از مجلس نیست. این چه قید رو قید متعلق قرار بدید چه قید حکم قرار بدید. البته اینجا ما دوتا، یعنی یه متعلق المتعلق داریم یه متعلق داریم. اوفو به العقود وفا متعلق حکمه، اون عقودش متعلق متعلقه. این خیلی فرق نداره که قید عقد قرار بدید یا قید وفا قرار بدید یا قید اوفو قرار بدید، یعنی وجوب قرار بدید که از هیئت اوفو استفاده میشه. توضیح ایشون میگه اما لوکان و ذالکه، ایشون میگه که در جایی که از اول تخصیص خورده باشد میتوانیم به خاص تمسک به عام میتوانیم تمسک کنیم. و ذالکه اما لوکان به تقیید ما یتعلق به الحکم کل عقد فی المثال ففی قاعد الوضوع. این که متعلق المتعلق رو متعلق حکم گرفته، چون بالاخره متعلق المتعلق هم به واسطه متعلق حکم دیگه، یعنی اون وجوب به این عقد تعلق گرفته دیگه. خیلی به اون جهت است که متعلق المتعلق نه متعلق به اون جهت دید نکنید. البته یه تفاوتی گاهی اوقات در بعضی مسائل داره. به اصطلاح مرحوم نائینی ما یک موضوع داریم یک متعلق الحکم داریم. به اصطلاح مرحوم نائینی داره موضوع اونجاییست که مفروغ الوجود اخذ می شود در هنگام حکم، متعلق اون چیزی است که مفروغ الوجود اخذ نمی شود. اینجا عقد به اصطلاح مرحوم نائینی موضوع حکم است، چون عقد مفروغ الوجوده، وجوب وفا به این عقد مفروغ الوجود تعلق گرفته و ولی خود وفا متعلق الحکمه چون مفروغ الوجود نیست. ولی این در این بحث ما دخالت نداره اصلا اون اصطلاح مرحوم نائینی، ولی در بعضی بحث ها اصطلاح کارگشاییه، ولی اینجا دخالتی در این بحث نداره. اما لوکان به تقیید ما یتعلق به الحکم کل عقد فی المثال ففی قاعد الوضوع فانه لا اشکال فی ان المرجع یا مرجع هو الحکم العام به ذمیمت اصالت الاطلاق فی المتعلق عند الشک فی زیادت تقییدهی کما فی اصل تقیید. و اما لو کان به تقیید نفس الحکم فلان قضیت اطلاق دلیلهی ان یکون ثبوته لموضوعهی علا نحو الاستمرار. مقتضای اطلاق دلیلش این هست که ثبوتش برای موضوعش به نحو استمرار باشه. کما خوبل علا نحو الاستمرار کما خوبل فرض علا نحو الاستمرار کما هو اینجا غرض نوشته، ظاهرا کما هو الفرض باید باشه، من غرض میکنم، ولی فلان قضیت اطلاق دلیلی یعنی یکون ثبوت و لموضوعی علا نحو الاستمرار کما هو الفرض من الاول فالاول، یعنی یه بحث اینه که باید به نحو استمرار باشه، اونم من الاول فالاول و معه یجب الاقتصار علی تراخیه به مقدار مساعدت دلیل علی ولا سبیل الی استفها به حکم الخاص ولا یغاس و تخصیصه به تراخی اصل ثبوتی که ذلک فی الابتدا علی تخصیصه و انقطاع استمراره فی الاصل و ذلک لما عرفت من ان الدلیل لا یعم ما بعد زمان حکم الخاص به یاله و این کان یعمه مع اتصاله به ما قبله و عدم انفصاله و هذا به خلاف تخصیصی ابتداعا و این دلالته و علی استمراری علی حاله و این تأخر زمان ابتدائه و من هنا ذهن وجه رجوع الیه قبل زمان علمه به تخصیصی فی اذا شکه فی. ببینید ایشون میگن که ما اینجا اگر تخصیص از وسط باشه اون دلیل دال بر استمرار از بین رفته، وقت دلیل دال بر استمرار از بین رفته این دلیل عام ما یک حکم مستمری رو برای افراد ثابت میکرد، پس این فرد خاص اصلا تحت اون دلیل نیست، چون اون دلیل یک حکم مستمر رو ثابت میکرد، ولی ما حکم مستمر که نداریم، پس بنابراین در تحت دلیل عام نمونده، چون هر زمان مستقل از همدیگه که دلالت نداشت که بگیم یه زمان از تحت دلیل خارج شده زمان دیگه باقی بمونه. ولی اگر از ابتدا تخفیف خورده باشه، از ابتدا یعنی اون زمان مخصص زمان تخفیف خورده شده و خارج شده زمان مخرج ابتدا باشه، ما استمرار هنوز شکسته نشده، پس ما دلیل نداریم که دلیل دال بر استمرار و حکم از بین رفته باشه، حد اکثر این که مبدأ الاستمرار از بین رفته، پس بنابراین ما در مورد این فرد هم به اطلاق استمرار و دلیل تمسک میکنیم و میگوییم این فرد هم تحت عام است. خب این بیان مرحوم آخر. حالا بیاییم نقطه مشترک فرمایش مرحوم آخر رو فعلا مورد بحث قرار بدیم. حالا اون بحث این که آیا تخصیص از آخر ملحق به تخصیص به وسط هست یا تخصیص اول رو بعدن صحبت میکنیم، الان فعلا ابتدا همین صحبت بکنیم که آیا این فرمایش مرحوم آخوند درسته که تخصیص به عرض کنم خدمت شما اگر از اول تخصیص خورده باشه ما باید به اطلاق دلالت دلیل بر استمرار حکم تمسک کنیم. به نظر میرسه این مطلب درست نیست، نه اونجایی که تقیید متعلق باشه نه اونجایی که تقیید خود حکم باشه، هیچ کدومش درست نیست. حالا من تو تقیید متعلق بحث رو پیاده میکنم که همین تو تقیید حکم هم همین بیان میاد، تقیید متعلق راحت تر بحثو میشه تفریق داد. ببینید ما اینجا یک اطلاق، یک حالا به جای اطلاق عموم من کلمه عموم تعبیر میکنم همش رو، ما یه عموم افرادی داریم، یک لفظ دال بر استمرار داریم یک لفظ دال بر مبدأ الاستمرار داریم. حالا لفظ تعبیر نمی کنم. یک دال بر عموم افرادی داریم، یک دال بر اصل الاستمرار داریم، یک دال بر مبدأ الاستمرار داریم. این سه تا دلیل با هم دیگه که کنار هم قرار بگیرن اقتضا میکنن که همه افراد حکم مستمری دارند که مبدأش این تحقق الموضوع. این ستا ما در مورد یک فردی نمیدانیم، میدانیم که این ستا مطلب در مورد او صادق نیست، اینکه هم مشمول حکم باشد هم داله بر استمرار در موردش صادق باشه هم مبدأش از اول حکم باشه. خب این یقین داریم که هر سه تا دلیل او رو نمیگیره. حالا که نمیگیره به چه دلیل شما تخفیف و تقیید رو به این دال سوم وارد میکنید؟ میگه دال بر مبدأ الاستمرار رو باید خارج بکنیم. شبیه این بحث در یک بحث دیگه هم هست، من حالا این رو شروع میکنم و بعد تفصیلش رو این شبیهش رو هم به توضیح میدم. اون اینه که در بحث اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا جاری نمی شود، حاجا قائل هستن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. یه بیان از حاجا هست به نظرم تو بعضی از فرمایشاتشون هم تصریح شده، تو نوشتجاتیشون به نظرم هم تو چیز چاپیشون هم هست، ولی من شفایی ازشون دارم میکنم. اون اینه که ما در مورد شبهات حکمیه میدانیم حکم قبل از فحص شما نمیتوانید استصحاب کنید، استصحاب باید بعد از فحص باشه. خب ما میدانیم یک مخالفت ظاهری اینجا متوجه دلیل شده، یا اطلاق یا عموم افرادی دلیل استصحاب زمین خورده، یا نسبت به شبهات حکمیه اطلاق دلیل میگیرد ولی اطلاق احوالیش زمین خورده. یعنی ما میگوییم شبهات حکمیه مشمول ادله استصحاب هست ولی بعد از فحص. بعد از حالا اینو شما اطلاق احوالی میخواید تعبیر بکنید یا بگید چون فحص زمانی رو به خودش به اصطلاح اختصاص میده، یا این یک نوع اطلاق ازمانیه. اگه تعبیر اطلاق ازمانی کردی دقیقا میشه مثل مسئله ما که اینجا حاجا میفرماید ما دلیل نداریم که باید اطلاق افرادی دلیل رو حفظ کنیم، مخالفت ظاهر رو به اطلاق احوالی متوجه کنیم. وقتی که چنین شد ما دلیل نداریم که استصحاب شبهات حکمیه رو بگیره. مورد اهدافی هم شبیه همینه. اینجا حالا من در واقع سه تا چیز داریم، اونجا دو تا بود، اینجا سه تاست. اون ستا این هست که اطلاق افرادی، دال بر عموم افرادی. عرض کردم کلمه عموم و اطلاق رو که من به کار میبرم هیچ فرقی نیست، از جا عموم شمول، دال بر شمول افرادی، دال بر استمرار الحکم یا استمرار الحکم، دال بر مبدأ الاستمرار. و اینکه مبدا استمرار همان مبدا موضوع است. یکی از این سه تا تخصیص خورده، یکی از این سه تا مخالف ظاهر نسبت بهش اراده شده. چرا این مخالفت ظاهر رو متوجه عقیل بکنیم؟
استمرار چجوری؟ یعنی این دلیل چجوری داله بر استمرار رو کنار بزنه؟ چون کسا رفته به استمرار نداره، مبدا فقط جاویده میشه.
نه، ما ممکنه بگیم که اصلا این دلیل میخواد بگه که مبدا، نه ما این دلیل ما اینجوری بگیم که ما لازم هست وفا به عقد بکنیم، وفا ان مستمرا من اول العقد، و این مواردی که خیار مجلس هست، این موارد اصلا مشمول دلیل نیست. چون ما میگیم اصلا
دیگه خیار هست
یعنی چی؟ حالا یه نکته من اول اینجا عرض بکنم در مورد خیار مجلس، یه بحث خاص خود خیار مجلس داره، من بعد بحث میکنم و اون یه نکات خیار مجلس، یه نکته ویژه‌ای داره که اون نکاتش رو بعدن اینو حالا بذار هم نکتهش همین الان بگم. خیار مجلس به نظر میرسه که اصلا کنه به نظر عرف یک جنبه حکومت داره، که نه میخواد شارع مقدس بگه تا مجلس منقضی نشده هنوز عقد شکل نگرفته، که نه عقد به نظر عرف عقد قوامش به اینه که مجلس تموم بشه، للمتکلم یعنی یلحق به کلامه این ماشا مادام مشغولن به کلامه، همچنان که ظهورات دلیل خیلی وقتا باید به اصطلاح مادام مشغولن به کلامه این ظهورات منعقد میشه، اعتباری که دو نفر قراردادهایی که دو نفر دارن، این قرارداد که انه تا وقتی که این مجلس پابرجاست این قرارداد هنوز شکل نگرفته ولو شرعن، یعنی شارع مقدس عرف وقتی دلیل خیار مجلس رو میبینه این مطلب به ذهنش میاد که شارع مقدس عقد رو بعد از مجلس منعقد میرفت، عقد رو کنه میگه موضوع نیست، کنه میگه موضوع نیست. و اینی که به ذهنم هست تو بعضی روایت های خیار مجلس اینها تعبیر فلا بیعه و امثال اینها تعبیر هم هست. چی؟ نه کنه بحث کنه از جهت لزوم، از جهت لزوم کنه این یک به اصطلاح عقد، این از جهت لزوم از جهت استقرار بی یک نوع ملکیت متزلزله است. از اول ملکیت به نحو متزلزل. این که خیار مجلس رو ما قبول داریم که خیار مجلس همینه، یعنی از اول شارع مقدس این یه چیز شبیه ادله خیار مجلس حکومت داره بر عقد، و اون که مبدأش رو تعیین میکنه میخواد بگه که اصلا کنه عقد نیست، کنه عقد نیست. این خیار مجلس یه همچه حکمی رو داره. حالا خیار مجلس رو بذارید کنار، سایر یه چیزی منهای اون جهت خیار مجلس، جایی که واقعا تخصیص باشه نه جنبی حکومت و امثال اینها به نظر عرفی داشته باشه، بحث اینه که ما دلیلی حکم کرده است، یعنی دلیل آمده است گفته است که این فرد حکم مستمری که مبدا استمرارش آغاز موضوع باشد ندارد. حالا چرا نداره؟ آیا اصلا مشمول دلیل نیست؟ یا مشمول دلیل هست؟ مشمول استمرار دلیل نیست؟
یعنی چی؟ یعنی اوسط؟ یعنی چی اجا؟
یعنی ببینید ما میدانیم این فرد اینجور نیست که هم مشمول دلیل باشد و دلیلش هم مستمر باشد، هم مبدأ استمرارش از اول باشه.
اون استمرار چجوری میزنیم من نفهمدم، یعنی مشمول ممکن باشه مبدأش هم کار نداشته باشه، فقط استمرار رو.
نه، این بر شما، بازم این مطلبی که دیروز گفتید باز دارید تکرار میکنید. ما اگر استمرار رو خراب کردیم دیگه مبدأ نداره. استمرار چیز، استمرار وقتی از بین رفت مبدأش هم از بین میره. مبدأ اون حالا موضوعی هست، من در موش توضیح میدم. این نکته ای هست که مرحوم شیخ هم تو بعضی بحثا به این توجه کرده. ما عرض کنم خدمت شما، عرض ما این هست که این ستا به اصطلاح ظهوری که ما داریم، یکی از این ظهورها باید کنار بره. اما کدوم ظهور کنار بره معلوم. نکته ای که اینجا هست، که نکته ای هست که مرحوم آخوند اینجا داره و این نکته درستی نیست، ایشون میگه که اگر ما مبدأ رو مقید کنیم نسبت به این فرد، مقدار خارج شده کمتره. اگر استمرار رو بذاریم کنار، مقدار خارج شده یه مقدار بیشتر میشه. اگر بگیم این فرد رو مشمول هست ولی اصلا این فرد رو مشمول نیست، باز مقدار خارج شده بیشتر میشه. یعنی به دلیل زیادی تخصیص بگیم باید تا حد امکان تخصیص کمتر باشه، تخصیص کمتر باشه. اگر مبدأ رو ما از دلیل، یعنی مخالفت ظاهر رو متوجه داله بر مبدأ بگیریم، مقدار مخرج کمتره و بنابراین ما باید کاری کنیم که مقدار مخرج کمتر باشه. اصخامت ابن ما دلیل بر این مطلب نداریم، ما اونی که داریم این که مخالفت ظاهر باید کمتر باشه و اینها هر کدومشون یک مخالفت ظاهره. این که این رو اگر تخصیص بزنیم کنار، اطلاق افرادی رو کنار بگذاریم، مقدار مخرج بیشتر از زمانی هست که داله بر استمرار رو کنار بزنیم، و اگر داله بر استمرار رو کنار بزنیم مقدار مخرج بیشتر از جایی هست که مبدأ الاستمرار رو کنار بزنیم، دلیل نداریم. مقدار مخالفت ظاهره چون یکیه، هر کنون چون یک مخالفت ظاهر داره، به چه دلیل این مخالفت ظاهر یکی بر دیگری مقدم باشه؟
یکی دارد سکوتیه، یکی
شکوتیه. نه، حالا اون بحث در سکوتی اینو بحث میکنیم، اون بحثی که گفتم که اطلاق و عموم در بعضی جاهاش دخالت داره، این هست که اونو بعدم صحبت میکنم. حالا فعلا اون جهت اطلاق و عمومش رو چیز بکنیم، بعد اون قلتش رو میخواستم تحر کنم و در مورد صحبت کنم. حالا فرض کنید همش اطلاقی بود، اطلاق افرادی، اطلاق داله بر استمرار، اطلاق داله بر مبدأ استمرار، اینجوری دیگه حرفا نمیاد دیگه. در حالی که اون نکته‌ای که اینا میخوان بگن نکته دیگری هست. خب بنابراین این مطلب، حالا این بحث خیلی بحث مفصلیه. این کلام ما حالا یک شنبه که اگر درس انشاءالله برقرار بود، کلام امام رو ببینید و این عرایضی که ما داریم ازش روشن میشه که فهم شده مرحوم امام ناتمامه. این یه پیشفرضای مرحوم امام تو کلماتشون هست. مرحوم امام همین کلمات مرحوم آخون رو به یه معنای دیگه‌ای بیان میکنن، ولی یه مقداری مثل روشن‌تر و واضح‌تر. اونجوری که یادم هست من اینو سال‌ها قبل بله بله به حساب شد، من سال‌ها قبل دیدم اینو. الان این بحث شاید هستی که مطالعه میکردم بیش از 15 سال قبل، خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، ما استاد راهنمای درس آقای بهجت که بودیم تو مدرسه بقیت الله، همون سال فوت ایشون استصحاب فیلم کردن، ما همین کلمات من و امام رو یادم از اونجا بحث کنه. اون چند سال قبل آقای بهجت مرحوم شدن، اون سال هست بکنم 15 سال هست ایشون مرحوم. اینی که اینجوری که از اون سالا یادم هست، بحثاش مربوط به این بحث هست و این نکاتی که دارم عرض میکنم تو اون کلماته. حالا اینو به هر حال ملاحظه بفرمایید، ما یک شنبه کلام مرحوم امام رو در استفتاح رفقا مطالعه بکنن، ما این عرایضی که میکنیم ناتمامی فرمایشاتشون روشن میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.